نما دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام.
سلام، اینجا رادیو دورنماست و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. خیلی خوشحالیم که بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی دوباره برگشتیم. به فصل پنجم خوش آمدید. این فصل رو با بررسی کتابی از دانیل وریسکو شروع خواهیم کرد با عنوان اسلام پر ابهام، بیان بازنمایی انسان شناسانه. من در گزارشم از این کتاب سعی کردم نشون بدم که وریسکو چطور با بررسی 4 اثر برجسته در انسانشناسی اسلام روندها و تحولات این حوزه رو اول مشخص میکنه و بعد اونها رو نقد میکنه. دانیل وریسکو متولد 1951، انسانشناس و مردمنگار امریکاییه که به عنوان مشاور امور توسعه در خاورمیانه و جهان اسلام هم فعالیت میکنه و در تحقیقاتش مشخصا بر کشور یمن تمرکز داره. از 1991 تا 2014 استاد انسانشناسی بوده در دانشگاه هافسترا در نیویورک و مدتی هم مدیر بخش خاورمیانه در انجمن انسانشناسی امریکا بوده. در حال حاضر استاد محقق در دانشگاه قطر و مدیر مؤسسه امریکایی مطالعات یمن. در کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد، اسلام پرپام که در 2005 منتشر شده، وریسکو رتوریک بازنمایی ها و برخورد های انسانشناسانه با اسلام رو در دوره های مختلف بررسی می کنه. او در واقع عنوان کتابش رو هم اسلام ابسکیورد با اشاره به کتاب کلاسیک کلیفورد گرتز انتخاب کرده، اسلام ابزرود، و در واقع به یک نوعی موضع خودش رو با این انتخاب عنوان هم داره نشون میده. همونطور که خودش هم در مقدمه توضیح داده، او تصمیم گرفته که به جای اینکه کتاب جامع و حجیم بنویسه درباره تاریخ مطالعات انسانشناسانه در جهان اسلام، 4 تا کتاب تأثیرگذار رو انتخاب کرده از برجسته‌ترین نویسندگانی که در این موضوع قلم زدن و سعی کرده با بررسی اونها در بافت تحلیلیشون یک تصویر نسبتاً جامع از روند تحولات در این حوزه برای خواننده‌اش ترسیم بکنه. این 4 تا کتاب اینها هستند: اسلام عیان اثر کلیفورد گرتز 1968، جامعه اسلامی اثر ارنست گلنر 1981، فراتر از حجاب نوشته فاطمه مرنیسی 1975 و کشف کردن اسلام اثر اکبر احمد 1988. وریسکو اعتقاد داره که این 4 کتاب بیشترین خواننده را در بین کتاب‌های انگلیسی زبان درباره انسانشناسی اسلام در دهه‌های اخیر داشتند و بنابراین میتونیم اونها رو به عنوان آثار مرجع برای بررسی روندها و تحولات این حوزه در نظر بگیریم. در مقدمه وریسکو توضیح میده که چرا این کتاب رو نوشته. اون میگه که هیچ ارزیابی انتقادی بروزی پیدا نکرده که توضیح بده انسانشناس‌ها چطور اسلام رو بازنمایی کردن. به نظر میرسه که این ادعاش چندان هم بیراه نیست. منتقدان دیگه‌ای هم این ادعا رو تایید کردن و از این جنبه بر اهمیت کتاب وریسکو تاکید کردن. در کنار این خلأ، وریسکو به این نکته هم اشاره میکنه که بازنمایی اسلام و خاورمیانه در جوامع غربی همچنان یک تصویر ملامتبار از این دین ارائه میکنه. اون با این روند شیطان نمایی اسلام در جهان غرب مخالفه و میگه که باید گفتگوهای روشنگرانه‌ای با متخصصان دانشگاهی و عموم مردم در این زمینه شکل بگیره. وریسکو خودش این کتاب رو هم تلاشی در جهت شکل دادن به چنین گفتگویی میدونه. بنابراین پیش از این که به بحث اصلی وارد بشه، در یک بخش کوتاهی از مقدمه که عنوانش هست اسلام از کجا آمده، یک تاریخ مختصری از مشاهدات غیر مسلمانان از اسلام و جامعه اسلامی ارائه میکنه، از جهانگردای قرنهای میانه گرفته تا انسانشناسان دوران معاصر. وریسکو در واقع به یک دیدگاه غربی از اسلام اشاره میکنه که اسلام رو به دینی تقلیل میده که اغلب با تاکید بر عمل و عبادت تعریف میشه تا اعتقادات مشترک. اون میگه که تصویر کجتابی از اسلام در غرب ارائه شده که در واقع اون رو به شکل یک دینی تصویر میکنه که در دل یک صحرای برهوت پدید اومده و انسانشناس ها رو هم در این موضوع مقصر میدونه، چون که میگه بسیاری از تحقیقات مردم نگاری در جهان اسلام در ارتباط مستقیم با مردم صحرانشین بوده. هرچند که با گذشت زمان بیشتر و بیشتر روشن شده که مردم نگاری از کوچگردهای بدوی کمک چندانی به بازسازی تصویر جامعه نخستین اسلامی نمی کنه. از طرف دیگه وریسکو توضیح میده که تا مدت‌ها تنها حوزه‌ای که تحقیقات مردم نگاری درباره اسلام بهش میپرداخته عرفان اسلامی بوده. از جمله او اشاره میکنه به مردم نگاری‌های اوانس پریچارد، ارنست گلنر، کلیفورد گرتز، وینسنت کراپانزانو، دیل ایکلمن، برنارد لوئیس و مایکل گیلسنان و میگه که اینها همگی بر شکلی از عرفان اسلامی متمرکزن و در نتیجه انگار اسلام رو مثل یک چیز بیگانه و غریب یا اگزوتیک مشاهده میکنن. در کنار اینها وریسکو از آن میکنه که در دهه 1970 یه تحول مهمی در مطالعات مردم نگاری مرتبط با فرهنگ اسلامی شکل گرفته. اشاره میکنه به کارهای عبدالحمید زین، انسانشناس و مردم نگار برجسته مصری که از نظر اون جامعه ترین مطالعات درباره اسلام در یک جامعه محلی در دهه های 1960 و 1970 بودند. به علاوه به برخی از زنان انسانشناس مثل لیلا ابولغد، فاطمه مرنیسی و زیبا میرحسینی اشاره میکنه که خودشون هم از جوامع مسلمان برخواسته بودند. همینطور به تعدادی از مطالعات مردم نگاری معاصر درباره جوامع اسلامی اشاره میکنه و اونها رو همسو با ابعاد جهانی فرهنگ عامه میدونه. در بخش نخست کتاب که وریسکو اول جایگاه ویژه کتاب گرتز رو به عنوان نقطه آغازی در انسانشناسی اسلام توضیح میده و تبیین میکنه. با نقل قولی از ادوارد سعید درباره این کتاب شروع میکنه. سعید گرتز رو تحسین میکنه و معتقده که علاقه گرتز به اسلام از آداب، پیشفرض‌ها و آموزه‌های شرق‌شناسانه نشأت نگرفته. البته وریسکو اضافه میکنه که هرچند کتاب گرتز از زیر تیغ نقدهای سنگین جان سالم به در برده، اما همچنان مثل هر اثر دیگه‌ای به بازبینی و نگاه انتقادی نیاز داره. یکی از نکاتی که وریسکو به عنوان نقد این کتاب بهش اشاره میکنه اینه که میگه گرتز با وجود اینکه مدعی استفاده از رویکرد علمی نسبت به دینه، اما کتابش نه تنها اثر علمی نیست بلکه حتی مردم نگارانه هم نیست. تأکید میکنه که داده های مردم نگاری در کتاب گرتز خیلی کمه و میگه که حضور واقعی مسلمون ها در این کتاب مبهم و ناپیداست. اون چیزی که دیده میشه یک بازنمایی ساختگی هوشمندانه است از یک نوع تقسیم بندی ذاتگرایانه مسلمان ها. البته وریسکو نفی نمیکنه که گرتز برای دو کتاب دیگرش درباره جاوا و مراکش مطالعات میدانی انجام داده و در شهرها و روستاهای مختلفی مردم نگاری کرده و داده هاش رو در اون کتاب ها آورده، اما درباره این کتاب اسلام عیان میگه که هیچ جا ما نقل قولی از مسلمونی که گرتز با اون حرف زده باشه نمیبینیم، حتی به شکل غیر مستقیم و از طریق بازنمایی گرتز. این موضوع یعنی فقدان منبع در نقد وریسکو بر کتاب گرتز خیلی نقش محوری داره و اون رو در یک بخش مجزایی از کتابش تشریح میکنه و توضیح میده. در واقع اون دیدگاه گرتز رو از این زاویه نقد میکنه که گرتز انگار از موضوع دور ایستاده و از یک موضع بالادستی به اون نگاه میکنه، در حالی که ما انتظار داریم مطالعات مردم نگاری دیدگاه از پایین به بالا رو به ما نشون بدن. از نظر وریسکو این نقطه ضعف حتی در عنوان کتاب هم به چشم میاد، اسلام عیان یا اسلام مشاهده شده، همون اسلام ابزرو که در مقدمه اشاره کردیم. او میگه که این عنوان خودش نوعی متناقض نماست، چون اون چیزی که ما میتونیم در میدان مطالعه بکنیم مسلمان ها هستن نه اسلام. ادعای این که انسانشناس مفهوم کلی اسلام رو مشاهده و مطالعه کرده با پیشفرض‌های مطالعات انسانشناسی در تناقضه. علاوه بر این وریسکو معتقده که اغلب تحلیل‌های گرتز در این کتاب، یعنی در کتاب اسلام عیان، با استفاده از منابع تاریخی و کلامی نوشته شدن. به ویژه اون فکر می‌کنه که تحلیل‌های گرتز درباره اسلام در مراکش بر تحقیقات فرانسویان تکیه داره که اون تحقیقات نه تنها غیر همدلانه هستند بلکه هنوز با دیدگاه‌های شرق‌شناسانه آمیخته بودند. بر این اساس تحلیل های گرتز از نظر وریسکو عمق بافتاری و توصیف‌های پرمایه فرهنگی رو در خودشون ندارن. این عمق بافتاری در واقع مفهومیه که خود گرتز در توسعه اون خیلی نقص داشته. موضوع دیگه‌ای که وریسکو بهش اشاره می‌کنه، دیدگاه گرتز نسبت به دین به عنوان نظام فرهنگیه. گرتز در کتابش یک تعریف پنج لایه از دین ارائه می‌کنه. اون تعریف اینه: دین نظامی از نمادهاست، این لایه اول، که از طریق صورتبندی مفاهیم یک نظم کلی در جهان، باز این لایه دوم، در انسان حالات و انگیزه های قدرتمند با دوام و فراگیر به وجود می آورد. این لایه سومه و این مفاهیم رو با چنان حاله ای از واقعیت می پوشاند، لایه چهارم، که آن حالات و انگیزه ها به شکلی منحصر به فرد واقع بینانه به نظر می رسند. این آخرین لایه یا لایه پنجم. وریسکو میاد تک تک عبارتهای این تعریف رو با جزئیات بررسی میکنه در لایه‌های مختلف تا روشن بشه که گرتز مفاهیمی مثل نماد، فرهنگ، الگو و نظام رو با چه روی کردی به کار میبره. وریسکو نشون میده که در پس این تعریف چه پیش‌فرض‌هایی نهفته است. او میگه که گرتز در تعریف فرهنگ به نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه نمیکنه. از دیدگاه وریسکو او فرهنگ رو منهای وجه اجتماعیش توصیف میکنه. اینجا وریسکو از طلال اسد نقل میکنه که او هم گرتز رو نقد کرده، چرا که بدون توجه به فرایندهای سازنده معنا تأکید داره بر تقدم بخشیدن به معنا. وریسکو معتقده که درک گرتز از اسلام تحت تأثیر مدل گونه آرمانی وبره و به علاوه بازنمایی گرتز از اسلام مبتنی بر مدل‌های او برای مفهومسازی دین به عنوان یک خرده نظام فرهنگیه. فصل دوم کتاب به بررسی کتاب جامعه اسلامی اثر گلنر اختصاص داره. برخلاف فصل اول که با تحسین کتاب گرتز شروع می‌شد، این فصل با یک نقد تند و تیز از اثر گلنر شروع میشه. البته وریسکو توضیح میده که معتقد گلنر یکی از برجسته‌ترین انسانشناسان اجتماعی در نسل خودش در بریتانیا بوده، اما در این حال نحوه درک او را از اسلام و نوشتنش درباره اون رو خیلی ناقص میدونه. در واقع وریسکو کتاب گلنر رو ملغمه‌ای می‌بینه که در اون جامعه شناسی ابن خلدون با دیدگاه‌های هیوم درباره منشأ دین، ایده‌های دورکیم و ایدئال‌سازی وبر ترکیب شده و حاصلش یک آشفتگی نظری شده. نقد وریسکو بر کتاب گلنر بر دو تا موضوع متمرکزه. اول دیدگاه شرق‌شناسانه گلنر در این کتاب و دوم اینکه داده‌های مردم نگارانه رو هم در این کتاب کم رنگ می‌بینه. از نظر اون این کتاب هم مثل اثر گرتز مراکشی‌های واقعی رو نادیده گرفته. نقد نخستش درباره نگاه شرق‌شناسانه از اینجا شروع میشه که گلنر شخصیت ابن خلدون رو بیش از حد آرمانی میکنه. وریسکو میگه که این آرمانی سازی ابن خلدون از سوی گلنر و باقی محققان نتیجه یک دیدگاه اروپا محور و شرق‌شناسانه است. در واقع این محققان ابن خلدون رو به عنوان تنها متفکر شرقی و مسلمان در کلوپ روشنفکران راه میدن تا تأکید بکنن بر اینکه او با دیگر عرب‌ها و مسلمان‌ها تفاوت داره. وریسکو در این حال توضیح میده که گلنر برای توصیف جامعه اسلامی فقط بر تفاوت‌های اون با جامعه مسیحی غربی تأکید میکنه. به این ترتیب او در واقع جامعه اسلامی رو طوری میبینه و توصیف میکنه که انگار اسلام اونطور که مسلمان‌ها تعریف و توصیف میکنن اصلا موضوعیت نداره. در نهایت باز وریسکو سراغ داده‌های مردم نگاری میره و تأکید میکنه که داده‌های مردم نگاری در کتاب گلنر دیده نمیشن. از نظر اون گلنر اسلام رو به شکل یک مفهوم تکوجهی و بدون تنوع درونی میبینه و یک نگاه ذات‌گرایانه نسبت به اون داره. او میگه که اشکال کتاب گلنر اینه که خواننده‌اش هیچ وقت نمیفهمه اسلام در عمل به چه معناست. حتی وقتی که به مسلمانان واقعی اشاره میکنه، اونها نه حرف میزنن و نه فکر میکنن، بلکه انگار فقط بازیگرانی هن که متن یک نمایشنامه رو که از پیش نوشته شده اجرا میکنن. فصل سوم عنوان کتاب مرنیسی رو بر خودش داره، فراتر از حجاب، اما در واقع موضوع این فصل فراتر از نقد و بررسی این کتابه. بریسکو اینجا سعی میکنه گفتمان جنسیت رو در اسلام از نگاه انسانشناسی بررسی کنه. میخواد به این سوال پاسخ بده که چهره پیامبر اسلام به عنوان الگوی مرد مسلمان چطور در آثار مختلف ترسیم شده و این چطور بر تحلیل نقش‌های جنسیتی در جامعه اسلامی تأثیر گذاشته. برای این بررسی میره اول سراغ دو زندگینامه قدیمتر پیامبر که هر دو با دیدگاه‌های شرق‌شناسانه نوشته شدند. زندگانی محمد نوشته ویلیام میور 1861 و عایشه محبوبه محمد نوشته نبیه عبود 1942. در کنار اینها دو زندگینامه دیگر رو هم قرار میده که هر دو در قرن 20 و از دیدگاه اسلامی نوشته شدند. یکی نوشته عایشه عبدالرحمن بنت شاتی و اون یکی نوشته محمد حسن این هیکل و در نهایت میره سراغ دیدگاه فمینیست هایی مثل فاطمه مرنیسی، جامعه شناس مراکشی. تلاش میکنه که با بررسی این سه دسته دیدگاه، یعنی شرق شناسانه، دیدگاه مؤمنان به اسلام و دیدگاه فمینیست ها، یک تحلیل نسبتاً جامع ارائه کنه که چطور اسلام به مفهوم جنسیت مرتبط شده. یکی از اساسی ترین نقدهای وریسکو بر کتاب فراتر از حجاب مرنیسی اینه که او یک نگاه تعیونگرا به جنسیت زنانه داره و این نگاه رو به همه زنان مسلمان جدا از بافت فرهنگیشون غالب میکنه. اشاره میکنه به تفسیر مرنیسی از واژه فتنه و ارتباطش با زنانگی در فرهنگ اسلامی و از این موضوع انتقاد میکنه، چرا که معتقده که ادعای مرنیسی درباره کاربرد این مفهوم که به دیدگاه‌های محلی مراکشی از اسلام یا جنسیت زنان مرتبطه در تحلیل مرنیسی تبدیل شده به تصویر تعمیم یافته از جامعه اسلامی یا حتی اسلام. علاوه بر این در تحلیل مرنیسی هیچ اشاره‌ای به تفاوت‌های زنان بر اساس طبقه و موقعیت اجتماعیشون نشده. بریسکو نتیجه می‌گیره که تا وقتی محققان به جای مطالعه مسلمانان واقعی تکیه کنند بر ایدئولوژی‌های جنسیتی بر اساس متون مبهم، نمی‌تونن درک درستی از دینامیک جنسیت در جامعه اسلامی به دست بیارن و این تصویر روز به روز هم بهره کمتری از واقعیت خواهد داشت. آخرین کتابی که وریسکو بررسی میکنه کشف کردن اسلام نوشته اکبر احمده که در واقع به دنبال یک رویکرد متفاوته، انسانشناسی اسلامی به جای انسانشناسی اسلام. وریسکو توضیح میده که این رویکرد احمد در بافتی شکل گرفته که ایده توسعه علوم انسانی اسلامی رایج بوده. اول میاد توضیح میده ایده کلی احمد رو درباره اینکه چطور باید انسانشناسی اسلامی رو تعریف کرد و شکل داد و بعد مخالفت خودش رو ابراز میکنه با این ایده. وریسکو معتقده که دلیل مخالفتش در واقع اینه که اگر یک عقیده جزمی مذهبی بر یافته‌های تایید شده تحقیقات علمی تأثیر بگذاره، در واقع انسانشناسی در خدمت کلام و الهیات در خواهد اومد. او میگه انسانشناسی اسلامی نمیتونه غرب محوری انسانشناسی غربی رو اصلاح بکنه، چون خودش هم حاوی نوعی قوم محوریه و این رویکرد فقط باعث دوام پیدا کردن تعصبات خواهد شد. در کنار این وریسکو کتاب احمد رو هم مردم نگاری نمیدونه، چون که اون اسلام رو نه از داخل میدان و از خلال مطالعات میدانی بلکه با تکیه بر منابع دست دوم دیده. او معتقده که احمد اسلام رو آرمانی کرده، اما در این آرمانی سازیش بین تصور آرمانی مسلمانان از اسلام و گونه آرمانی وبری به عنوان یک مدلی که رفتار انسانها رو توضیح بده در نوسانه. از نظر وریسکو این بازنمایی آرمانی شده از اسلام بزرگترین نقص کتاب احمده که او در آثار گرتس، گلنر و مرنیسی هم مشاهده میکنه. همه این پژوهشگران اسلام رو از یک دیدگاه ذات‌گرایانه دیدن به جای اینکه اون رو دینامیک در حال تکامل رفتار و عقیده ببینن. در فصل آخر کتاب بعد از این بررسی ها نویسنده میره سراغ یک سری پرسش بنیادی درباره روش و محتوا در انسانشناسی اسلام و از چالش های مرتبط با مطالعات میدانی مردم نگاری حرف میزنه و حتی به این پرسش اساسی میپردازه که آیا یک اسلام وجود داره یا اسلام ها. با نقل قول از عبدالحمید زین اشاره میکنه که این مطالعات بعد از یک مدل بومی اسلامی اونطور که در بافت اجتماعی مشخصی بیان میشه شروع بشن. در واقع اون با زین همدله که انسانشناس ها با اسلام های محلی و بافت متنوع فرهنگی که مسلمون ها در اون زیست می کنن سر و کار دارن. هرچند که از دیدگاه خود مؤمنان هر کدوم از اونها به اسلام حقیقی عمل می کنن. وریسکو یک بار دیگه تأکید میکنه که اغلب این متن‌های تحلیلی تمایل دارن که نسخه اصلی و غالب از اسلام رو ورای نسخه های محلی متنوع ببینند و اون رو تحلیل کنن. در مجموع میشه گفت که این کتاب بررسی دقیق و منتقدانه ای از بعضی متون تاثیرگذار در انسانشناسی اسلام در نیمه دوم قرن بیستم به دست میده. بریسکو با منطق روشن و صادقانش تلاش میکنه ابعاد گفتاری و گفتمانی بازنمایی های انسانشناسانه اسلام رو نشون بده و برای خوانندش روشن میکنه که چطور خوانش های شرقشناسانه به نام بررسی های دقیق علمی و بیطرفانه حتی به آثار بسیار پرنفوذ و دیده شده در انسانشناسی اسلام هم راه پیدا کردن. از این زاویه بررسی انتقادی این آثار میتونه دریچه تازه‌ای باشه به درک تصویر ترسیم شده از جامعه اسلامی برای غیر مسلمانان. متن این قسمت و منابع بیشتر مربوط به اون رو مثل همیشه در وبسایتمون منتشر خواهیم کرد. آدرسمون هست durnamamag.ir. قسمت بعدی رادیو دورنما حدود یک ماه دیگه منتشر میشه. اما در فاصله دو اپیزود معمولا محتواهای دیگه هم در دورنما منتشر خواهد شد که میتونید اونا رو ببینید. از جمله ویدیوهای ترجمه شده، گفتگوهای زنده اینستاگرامی از مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک و گفتگوهای دیگری با اسلام پژوهان درباره حوزه‌های متفاوت مطالعات اسلام. اگر دورنما رو در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید در جریان انتشار این محتواها هم قرار خواهید گرفت. موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت از آثار گروه سه نفره عودنوازی جبران انتخاب شدند. خوشحالیم که به ما گوش می‌کنید.